اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب خدمت دوستان عرض کنیم که در جلسه قبل من سیر تطور مباحث اجتهاد و تقلید را هم در کتاب‌های اصولی و هم در کتاب‌های فقهی و بعد با سیر تطور مباحث شرایط اجتهاد را و مجتهد را هم خدمت دوستان عرض کردیم، تا اینکه دوستان الان رسیدیم به این مطلب که میخوام فرمایشات مرحوم آیت الله خویی در کتاب موسوعه الامام الخویی، یعنی در بحث اجتهاد و تقلیدی که ایشون میفرماید ما بحث اجتهاد و تقلید را دو بار تدریس کردم از کتاب عروه در که زندگی نامه خود نوشتی که ایشون داره در کتاب معجم رجال الحدیث جلد 22 اونجا صفحه 17 مراجعه کنن، ایشون میگه من دو بار بحث اجتهاد و تقلید، دو بار بحث مکاسب را، دو بار کتاب الصلات را تدریس کردم. خب اونجا مرحوم آیت الله خویی میفرماد بزرگان ما آمدن برای مجتهد شرایط زیادی را نقل کردن، مثلا علوم ادبی گفتن شرط. خب علوم ادبی که برای تمام فضلای علوم اسلامی لازمه، اگر کسی اخلاق خواسته باشه کار کنه باید حتما این علوم ادبیات رو بلد باشه، اگر کلام خواسته باشه کار کنه باید ادبیات بلد باشه، اگر مثلا احادیث رو کار کنه، اگر مثلا تفسیر کار کنه، تمام اینها باید علوم ادبیات. یک اطلاعات عمومی هست، یعنی اینا یک شرایط عمومی است، ضرورتی نداره ما اینا رو برای مجتهد تنها بشماریم. حتی زمخشری، شما ملاحظه بفرمایید، محمود ابن عمر زمخشری متوفای 538 مطلبی را که در مقدمه مجمع البیان ازش نقل میکنه، میگه که زمخشری گفته برای تفسیر 15 شرط وجود داره، 15 علم و مدخل را باید مفسر بلد باشه که وارد تفسیر بشه. خب 5-6 تاش همین مباحث ادبیه دیگه، از صرف و نحو و اشتقاق کبیر و صغیر و لغت و بلاغت و تمام این علوم باید باشه. اینا یک اطلاعات عمومیه که همه کسانی که میخوان تو علوم اسلامی کار کنن باید داشته باشن. در حقیقت اونجا هم زمخشری میگه 15 شرط و علمی که خداوند باید به یک مفسر بده هبتون من الله، هبتون من الله یعنی یک نکته خدادادی هم هست در واقع، که مفسر باید یک نوری در قلبش بتابه که از کتاب الله بتونه استفاده کنه. همون مطلبی که مرحوم مولا وحید بهبهانی فرمود، حسن سلیقه، حسن سلیقه‌ای که باید فقیه داشته باشه. دوستان عزیز دارم این را عرض میکنم، آیت الله خویی میفرماید در تمامی شرایطی که آقایون فقها و آقایون مفسران ذکر کردن برای مجتهد، لازم نیست 15 علم را ما قطار کنیم و ردیف کنیم 15 مطلب را، بلکه دو تا مطلب لازمه. یکی اولا باید فقیه به علم و اصول مجهز باشه، علم و اصول که مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم مولا عبدالله تونی و همشون تذکر دادن، مرحوم نراقی اشاره کردم، منتها علم و اصول آیت الله خویی میفرمان بیشترین دخالت در مباحث فقه داره دوستان عزیز، و فقیه باید مبانی اصولی خودش را بدونه که اینها را در فقه پیاده کنه. در واقع مرحوم شیخ عبدالله امامقانی در تنقیح المقال کلمه عبدالله که میرسه یک زندگی نامه خودنوشتی از خودش ارائه میده. زندگی نامه خودنوشت یعنی زندگی نامه که خود شخص نوشته، دیگه دیگران درباره او ننوشتن، خودش نوشته. ببینید مرحوم شیخ عبدالله امامقانی میگه من شرحی بر شرایع الاسلام نوشتم، میگه من خلاصه درسهای خارج را رفتم و دیگه دیدم نه، تو درسها چیزی وجود نداره که من کار نکرده باشم. بعد به استادم آقای خراسانی نامی گفتم که آقا من دیگه خیلی کار کردم در درسهای خارج اینا چه کار کنم؟ استادم فرمود برو فقه بنویس، برو فقه بنویس، و به من تذکر داد که فقه هم میخوای بنویسی از آخر شروع کن، چون هر کسی از اول شروع کرده ناقص گذاشته، ولی هر کسی از آخر شروع کرده فقه را تمام کرده. و من شرایع الاسلام را شروع کردم، مرحوم شیخ عبدالله امامقانی میگه 60 جلد من به عنوان شرح شرایع الاسلام نوشتم منتهى المقاصد فی شرح شرایع الاسلام، که یک مجلد طبع حجری در تبریز چاپ شده بود در زمان خود حیات مرحوم شیخ عبدالله امام قانی. کتابخانه دفتر مدرسه آیت الله موسوی نژاد این کتاب را داره، آقایون این کتاب را داره دوستان عزیز. بعد ملاحظه بفرمایید دوستان، خدمت شما عرض میکردم که مرحوم آیت الله خویی میفرماید مهمترین شرح، مهمترین شرط اجتهاد مباحث اصولی است. شیخ عبدالله امام قانی میگه من شرایع را که شرح می نوشتم فهمیدم که مبانی اصولی من باید آماده باشه، لذا در این وسط کار را تعطیل کردم. این رو میخوام براتون بگم، کار را تعطیل کردم و کتابی در علم اصول نوشتم و مبانی اصولی خودم را در اون پیاده کردم که هر جا در فقه نیاز داشتم ازش استفاده کنم. خب ببینید، اگر ما مبنای اصولی مثل سید مرتضی داشته باشیم، مثلا ایشون استصحاب را حجت نمیدونه، خبر واحد را حجت نمیدونه، مفاهیم را حجت نمیدونه، استعمال را علامت حقیقت میدونه، برای عموم قائل به این که لیس له لفظ تخصه بلکه الفاظ مشترک بین عام و خاصه، خب این یک فقیهی است که نظریات و اصولیش فرق میکنه با یک فقیهی که مفاهیم را حجت میدونه، استعمال را علامت حقیقت نمیدونه، اعم از حقیقت و مجاز میدونه، استصحاب را حجت میدونه. شما فرق بین فقیهی که استصحاب را حجت نمیدونه با فقیهی که مثل آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی یک مجلد هزار صفحه‌ای درباره استصحاب داره، مرحوم آیت الله سید عبدالله شیرازی یک مجلد در تقریرات چهار جلدیشون در باب استصحاب، امام خمینی یک جلد در باب استصحاب نوشتن. مثلا فرض میکنیم تقریرات مرحوم آیت الله خویی قریب به یک جلد درباره استصحاب، شیخ حسین هلی رحمت الله علیه استاد آیت الله خویی و این بزرگان، بله نه شیخ حسین هلی استاد آیت الله خویی نیست، استاد اساتید ما هست، مثل آیت الله اشرفی، مثل آیت الله مرتضوی، مثل علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی، مثل شیخ عزالدین بحرالعلوم. ایشون میگفت دو جلد از کتاب اصول الفقه ایشون در باب استصحاب. نگاه کنید استصحاب الان چقدر گستردهه، ولی سید مرتضی میگه استصحاب حجت نیست. پس خیلی فرق میکنه مبانی اصولی. یک کسی مثل سید مرتضی میگه خبر واحد حجت نیست، ولی بزرگان ما الان میگن خبر واحد حجته. یک فقیهی مثلا مثل سید محمد موسوی عاملی میگه آقا خبر واحدی باید عمل بشه که صحیح اعلایی باشه. مثل شهید ثانی میگه آقا روایت غیر دوازده امامی اصلا حجت نیست. خب اینا در اجتهاد خیلی تأثیر داره. پس مبانی اصولی باید روشن باشه تا یک فقیه بتونه بر اون مباحث اصولی، مبانی اصولی، ما اگر مفهوم رو حجت بدونیم با حجت ندونیم چقدر فرق میکنه؟ یا چقدر استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا یا جایزه یا جایز نیست. خب سید مرتضی میگه جایزه، امین الاسلام تبرسی میگه جایزه، اما آخوند خراسانی و متأخران میگن جایز نیست. آخوند خراسانی که مخصوصا فلسفه هم بلد بوده و مباحث فلسفی رو آمده تو کفایه داخل کرده، میگه لفظ به منزله مرآته برای معنا و نمیشه در واقع یک لفظ دو تا مرآ تو آینه، به تمام آینه اگر گرفته باشه دو چیز پشت سر هم نشون داده بشه. خب یک استحسان عقلی را آورده اونجا بیان کرده و سبقه فلسفی بهش داده، در حالی که بزرگان ما مثل آیت الله خویی اینایی که فلسفه را وارد اصول نمی کنن، آیت الله خویی، مرحوم آیت الله بهجت، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله فاضل لنکرانی، اینا همشون می نویسن که استعمال لفظ در بیشتر یک معنا جایزه، ادل و دلیل بر جوازش وقوع حروف الخارجه. ملاحظه بفرمایید مبانی اصولی خیلی مهمه. و بعد آیت الله خویی میفرماید در همون کتاب اجتهاد و تقلید میفرماید بعد از مباحث اصولی که رد بشیم و خلاصه دایره استدلالات ما در باب اجتهاد استفاده کنیم، بعد نوبت میرسه به مباحث رجالی. آیت الله خویی میفرماید علم رجال خیلی دخالت داره در اجتهاد و یکی از پایه‌های مهم اجتهاده. دوستان عزیز، مرحوم مولا احمد نراقی رحمت الله علیه صاحب مستند و شیعه، خب حجیت خبر واحد رو مطلقا قبول داشته. می گفته آقا روایاتی که در کتب جوامع روایی متقدمان جمع شده اینا همه حجته. یادتون میاد در رسائل شیخ اعظم انصاری داره میگه و شرذمتون من المتأخرین، یعنی اخباریون قائل شدن به حجیت روایات تمام کتب قدمای ما و شرذمتون مثل متأخرین. من همیشه تعجب میکنم از شیخ انصاری با او که 5 سال پیش مرحوم مولا احمد نراقی ایشون تحصیل کرده ولی هیچ وقت از استادش یاد نمیکنه، یاد نکرده هیچ جا. مرحوم شیخ انصاری شما اگر آثارش رو بررسی کنید آقایون، از استادش مولا احمد نراقی یاد نمیکنه. مرحوم مولا احمد نراقی خبر واحد را مطلقا حجت میدونسته که در کتب قدما هست مثل اخباریا. اصلا هیچ فرقی بین نظریه مولا احمد نراقی و بین نظریه اخباریان وجود نداره. در کتاب عوائد الایام اگر شما ملاحظه بفرمایید یک عائده یعنی یک فائده و مقاله درباره حجیت خبر واحد میگه، خبر واحدی که قدمای ما زحمت کشیدن روایات رو در کتب جمع آوری کردن و این روایات حجت. دوستان عزیز چه دلیلی داره که ما اینها رو حجت ندونیم؟ مرحوم خب مولا احمد نراقی لذا خیلی برای علم رجال ارزشی قائل نبودیشون چون خبرها رو حجت میدونسته. بعد شیخ انصاری هم همون حالت براش دست داد. وقتی که 5 سال شاگرد مرحوم نراقی بود و بزرگان مرحوم سید محمد کلانتر در مقدمه مکاسب می نویسه از این فهمیده میشه که مرحوم مولا احمد نراقی اعلم علمای عصر خودش بوده، چون شیخ انصاری پیش هیچ استادی بیشتر از 1 سال درس نمی خوند. حالا شیخ انصاری از کاشان که برمیگشت به نجف در اصفهان رفت پیش مرحوم حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی متوفای 1260 و به مرحوم شفتی صاحب کتاب مطالع الانوار فی شرح شرایع الاسلام که در 5 مجلد طبع حجری مسجد سید اصفهان چاپ کرده، چون مسجد سید اصفهان هم مسجد سید محمد باقر شفتی. در اونجا دوستان عزیز مرحوم شفتی گفت من تو را مجتهد نمیدونم. به شیخ انصاری گفت چون رجال بلد نیستی. نگاه کنید یکی از شرایط مهم اجتهاد علم رجاله. ولذا مرحوم عرض خدمت شریف با سعادت شما که مرحوم شفتی فرمود من به تو این مقوله را یعنی اجتهاد را به تو اجازه نمیدم. به شیخ انصاری گفت من خیال میکردم که این یک مبالغه است، بعد فهمیدم که نه، آیت الله از آقای شبیری زنجانی فرمودن درسته، مطلب درستیه. بعدن من دیدم که در اجازه نامه مرحوم آیت الله از آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری در اهمیت رجال که ایشون میخواد تذکر بده اجازه نامه را ایشون برای آیت الله از آقای مرعشی نوشتن و ما در کتاب مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه تو جلد 2 آوردیمش زیل عنوان الاجازه و دورها فی الفقه، الاجازه و دورها فی الفقه اونجا ما آوردیمش. در واقع دوستان عزیز میتونید مراجعه کنید. میگه مرحوم شیخ انصاری رفت پیش حجت الاسلام شفتی و پیش حجت الاسلام شفتی که رفت اجازه اجتهاد نداد بهشون، گفت تو رجال بلد نیستی. ولذا مرحوم شیخ انصاری رفت یک جزوه ای نوشت، یک راویانی را جمع آوری کرد به عنوان ثقه و ضعیف و فلان که این رساله را دوستان عزیز در کنگره مرحوم شیخ انصاری تو نوشتن تو مقدمش که ما این رساله را چاپ نکردیم چون دیدیم در شأن شیخ نیست. ولی من به یکی از دوستان گفتم به عنوان یک پایان نامه تصحیح کرد و بنیاد پژوهشان می‌خواست چاپ کنه یا نکنه من نفهمیدم، ولی همینقدر خبر دارم که در عراق در کربلا در 3 مجلد همین رساله شیخ انصاری چاپ شده با تعلیقات فراوان. بماند دوستان عزیز که شرط رجال برای اجتهاد یکی از شرایط مهمه. آیت الله خویی می‌فرماید در بین علومی که برای اجتهاد لازمه، خب حسن سلیقه‌ای که مرحوم وحید بهبهانی می‌فرماید یا هبت من اللهی که مرحوم زمخشری میگه، اینا دوستان عزیز چیزهایی است که در واقع کار عملیات اجتهاد به او وابستگی نداره، او دیگه خداوند متعال به انسان عنایت می‌کنه. خب اونی که عملیات اجتهاد و فرایند اجتهاد باید بر اون علوم مبتنی باشه. مثلا فرض میکنیم علم ادبیات عرب، خب ولی هر کسی از مجتهدین ادبیاتش قوی تر باشه، استفاده او از کلمات اهل بیت علیهم السلام بیشتره، چون فرمودن اعربوا احادیثنا فانا قوم فصحا، فرمودن انتم افقه الناس اذا عرفتم معاریض کلماتنا، ظرافت ها. مرحوم آیت الله عظم آقای بروجردی همیشه متول پروی دستشون بود، مطالعه میکردن. میرزای شیرازی به مرجعیت رسیده بود و هر روز یک درس از سیوطی مطالعه میکرد و دقت میکرد و الان دیگه بحثش نیست. من نکاتی را در باب ادبیات از علما در جلسه‌ای که برای دوستانمون مدرسه جاغرق داشتیم که تو کانالم گذاشتنش، دوستان ما میتونن او رو گوش کنن. من خیلی خاطرات علما را در باب ادبیات که اینا چقدر به نکات ادبی اهمیت میدادن. ادبیات مهمه، البته بعضی ها معتقدن که منطق دیگه خیلی دخالت نداره. مولا جلال الدین سیوطی میگه ما کل فقه را گشتیم و حتی یک مورد هم ندیدیم که علم منطق دخالت داشته باشه در یک فتوا که استخراج بشه. در واقع به هر حال این را مولا عبدالله مولا جلال الدین سیوطی میگه و در همه علوم جلال الدین سیوطی کتاب نوشته جز در منطق، که منطق را اصلا قبول نداشت در واقع. و دوستان عزیز این مباحث علم و اصولم که روشن شد. پس این فرمایش مرحوم آیت الله عظم آقای خویی رحمت الله علیه که از میان اون 15 شرطی که بزرگان ما مثل مرحوم نراقی در مناهج المجتهدین و مثل مرحوم مولا عبدالله تونی در الوافیه و مثل مرحوم مولا وحید بهبهانی در کتاب الفوائد الحائریه که اینا شرایط یک مجتهد را 15 شرط ذکر کردن، اما مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید اینا شرایط عمومی داره و شرایط خاص داره. ما در بین شرایط خاص دو تا شرط رو از همه بالاتر می‌دونیم. یکی علم و اصول دوستان عزیز، که باید یک فقیه مبانی اصولی خودش را محکم کنه تا بر اساس اون مبانی اصولی اجتهاد کنه، و دوم اینکه مبانی رجالی، که یک فقیه باید مبانی رجالی محکمی داشته باشه تا بتونه بر اساس اونها تعارض بین روایات و اسناد روایات را به خوبی شناسایی کنه. تا اینجا این بحث را درباره شرایط اجتهاد دوستان عزیز و اینکه شرایط اجتهاد چیه عرض کردیم. حالا میخوام عبارتی را از مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه بخوانیم، که شما هم شرح لمعه خوندید ولی شاید در اون زمان که خوندید توجه به این نکات نداشتید که چقدر این شرایط برای یک مجتهد مهمه و باید مجتهد دارای این شرایط باشد. دوستان عزیز من حواله میدم دوستان را به مقاله استاد آقای احمد مبلغی حفظه الله تعالی در مجموعه مقالات کنگره نراقی. اونجا مجموعه مقالات کنگره نراقی در 4 مجلد ذکر چاپ شده که یکیش مقاله استاد احمد مبلغی است که خیلی شرایط اجتهاد را به خوبی یکی پس از دیگری بررسی کرده. البته عرض کردیم علمای اهل سنت هم در کتابهای اصولیشون وارد مباحث میشن و میگن شرایط یک مجتهد چیه، و اونها مجتهدها را انواع گوناگون میارن. یک مجتهد کلی مطلق داریم و بعد یک مجتهد در مذهب داریم و بعد یک مجتهد شارح داریم به قول اونها. اینا اصطلاحات علمای اهل سنته، اما در اصطلاحات فقهای ما دو تا اصطلاح خیلی رایجه، یکی اجتهاد مطلق و دیگری اجتهاد متجزی. در جلسه بعد انشاءالله توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.